بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه دو طائفه از روایات ذکر شد که یک طائفه دلالت بر اجزاء حج بذلی از حجة الاسلام داشت و طائفه دوم روایاتی بود که دلالت بر عدم اجزاء داشت. بعد از وجود تعارض میان این دو طائفه برای جمع بین این دو طائفه راهکارهای متعددی ارائه شده است. راهکار اول راهکاری است که در گذشته هم مورد اشاره قرار گرفت، مبنی بر این که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در استبصار می فرماید راه جمع بین روایاتی که دلالت بر اجزاء داشت و روایاتی که دلالت بر عدم اجزاء داشت آن است که کلمه حجة الاسلام در روایات داله بر اجزا به معنای حج ندبی گرفته شود و مقصود از اجزا در این روایات و معنای تام بودن این حج تمامیت از حیث ثواب و آثار مترتبه بر آن باشد. و مراد از روایاتی که دلالت بر عدم اجزاء دارد آن باشد که این حج بذلی هر چند دارای ثواب و صحیح است، لکن مکفی از حجة الاسلام نمی باشد. این راهکار جمع از این جهت قابل مناقشه است که اولا تمامیت که در روایت معاویه ابن عمار آمده بود به معنای اجزاء در مقابل نقص به معنای عدم اجزاء است و حمل تمامیت بر صحت و برخورداری این عمل از ثواب خلاف ظاهر است. و ثانیاً حجة الاسلام در حج ندبی استعمال نمی شود، لذا حمل حجة الاسلام بر حج ندبی خلاف ظاهر است و از این رو این راهکار جمع راهکار مناسب و تامی نیست. دومین راهکار برای جمع بین این دو طائفه این است که گفته می شود طائفه دوم از روایات در حقیقت مفسر طائفه اولاست، چون ظاهر از طائفه اولا آن است که حج او حجة الاسلام تا آخر عمر بدون هیچ گونه قید و شرطی است، طوری که حج بر او در صورت استطاعت واجب نمی شود و طائفه دوم دلالت دارند بر این که حج او حجة الاسلام است به شرط این که استطاعت مالی بعد از انجام این حج برای او پیدا نشود و الا حج بر او ثانیاً واجب می شود. بر این اساس روایات طائفه اولا مطلق است و روایات طائفه دوم مقید است و اطلاق طائفه اولا به تقیید طائفه دوم از بین می رود. این راهکار جمع هم از این جهت که از این جهت قابل مناقشه است که اگرچه حمل مطلق بر مقید امری شایع در مقام جمع بین علما در جهت جمع بین روایات متعارضه هست، ولی مقبولیت چنین جمعی عند العقلا در ما نحن فیه مبتنی بر آن است که حجت الاسلامی که در روایات طائفه اولا آمده است به صورت مسامحه‌ای اطلاق حجت الاسلام شده باشد و در حقیقت مقصود از آن حجی باشد که در طول عمر ممکن است بر عهده شخص بیاید و این مسامحه بعد از آن که روایات و ادله کثیره دلالت دارد بر اعتبار بلوغ حریت و امثالهم در وجود مسامحه غیر قابل قبول است. سومین راه و راهکار برای جمع اون چه است که از فرمایشات شیخ طوسی در تهذیب استفاده می شود، مبنی بر این که طائفه دومی را که دلالت دارن بر وجوب حج در صورت حصول استطاعت مالی، حمل بر استحباب بشود و جمله فعلیه ان یحجه یا لیحجه که ظهور در وجوب دارد از ظهورش رفعیت شود و حمل بر استحباب شود و طائفه اولا که ظهور در وجوب دارد در اجزاء دارد عدم وجوب دوباره حج را دلالت بدهد. لکن ممکن است این راه کار هم مورد مناقشه قرار بگیرد، به این بیان که جمله فعلیه الحج اذا ایسرن قریب به صریح در دلالتش بر وجوب در صورت تمکن مالی است. و این راه جمع راهی است که اختصاص به حج بذلی ندارد و استحباب حج فی نفسه در سایر حجها غیر از حجۃ الاسلام هم ثابت است. راه چهارم راهکاری است که از کلام صاحب وسائل استفاده می شود. مبنی بر این که ایشون بعد از این که روایت فضل ابن عبدالملک را نقل می کند و کلام شیخ بله و حمل شیخ بر استحباب دوباره حج در صورت استطاعت مالی را بیان می کند می فرماید البته ما می توانیم وجوب مستفاد از طائفه دوم را در صورت حصول استطاعت مالی حمل بر وجوب کفایی بکنیم. و نسبت به حج اولی که انجام گرفته است روایاتی را که دلالت بر اجزاء دارن مربوط به وجه به حج نیابتی از غیر ببینیم. و منظور ایشون از وجوب کفایی که مستفاده از طائفه دوم است وجوبی است که برای مکلفین در جهت عدم تعطیل شدن کعبه وارد شده است، به این معنا که نباید مناسک و مراسم حج تعطیل شود و لذا دلالت دارند بر این که اگر تمکن از رفتن به حج حاصل شد لا محاله به جهت عدم تعطیلی کعبه حج باید انجام بشود که البته چنان که دیگران این حج را انجام دادن از او ساقط می شود. و به تعبیر دیگر طائفه اول از روایات دلالت دارند بر این که با حج بذلی حج متوجه به شخص مکلف انجام گرفته است و امر متوجه به آن هم ساقط شده. و اما طائفه دوم از روایات دلالت دارن بر این که هرچند حجت الاسلام متوجه به شخص این مکلف با حج بذلی انجام گرفته و ثابت شده است، ولی اگر موقعیتی پیدا شد که نرفتن او به حج به تعطیلی کعبه کمک کرد، از اونجا که انجام حج برای ممانعت از تعطیلی کعبه واجب کفایی می شود، انجام حج دوباره در صورت استطاعت مالی این شخص بر او واجب می شود. این راهکارهای متعددی است که ارائه شد. اقرب به این راهکارها تقریبا راهکار سوم و دومه. راهکار سوم و چهارمه. راهکار چهارم اینم به هر حال راهکاریه که ما بگیم آقا طایفه اول دلالت بر اجزا دارد لذا تکلیف شخصی او ساقط شده. دومی که میفهمد اذا ایسر باید علیه الحج، نظر به جایی دارد که خدمت شما عرض بشه حج میخواهد تعطیل بشه، کعبه میخواهد تعطیل بشه، یک وجوب کفایی متوجه این شخص و تمکن مالی هم از رفتن آن چی دارد. این منافاتی ندارد با اجزاء حج بذلی از حجت الاسلام متوجه به این شخص. دوم این که نه ما بیاییم همون فرمایش مرحوم شیخ در تهذیب مطرح کنیم که نهایتش طایفه دوم که میاد میفهمد فعلیه فعلیه الحج، این علیه الحج از ظهورش رفعیت کنیم. خب رفعیت از ظهور چه اشکالی داره؟ نهایت اینه که میگید آقا فعلیه الحج قریب به صریحه در این وجوبه. خب قریب به صریح باشه اشکال نداره و ما در مقام جمع بین این دو روایت متعارض هستیم، یکی میگوید واجب است یکی میگه واجب نیست. راهکار جمع بین اینها یکی از جمعهای عرفی این است که این حج دومی را که میگه باید انجام بشود در صورت تمکن مالی حج استحبابی بدانیم، اما اون حج اولی را که حج بذلی باشد مجزی از حجتون اسلام بدانیم. این وجوهی است که برای جمع بین این دو طایفه از روایات مطرح شده است. لکن قطع نظر از این وجوه و بر فرضی که این یکی از وجوه این جمع وجوه جمع قابل پذیرش نباشد، طبعا تعارض بین این دو طایفه از روایات مستقر می شود و در صورت استقرار تعارض ناچاریم به مقتضای قاعده یعنی عمومات و اطلاقات مراجعه کنیم. و ما در زیل بحث از مرحله دوم به این نتیجه رسیدیم که مقتضای عمومات و اطلاقات چیست؟ اجزاء است. لذا در فرض استقرار تعارض این دو طایفه از روایات خاصه از اعتبار ثابت می شوند و بعد از تساقط بر اساس مقتضای قاعده و عمومات و اطلاقات حکم به اجزاء حج بزلی از حجۃ الاسلام می کنیم و بلکه به تعبیری دقیق تر حکم به مصداقیت حج بزلی نسبت به حجۃ الاسلام می نماییم. این تمام کلام در رابطه با مقام اول تا انشاءالله برسیم به مقام دوم که مقام اول رو که فرمودن الحج البدی مجزن ان حجت الاسلام سواهن بزل تمام النفر او متمم ها. اما مقام دوم بس از ولو رجعن بزلی فی الاثناء و کان فی ذالک المتمکنن من الحج. این در حقیقت در مقام دوم بس از این میکنیم که خب با حج بزلی با در واقع با پول بزلی این محرم شده، محرم شد وارد مکه هم شد، آقا یعنی بازل از بزلش برمیگرده، اما در مکه این آقا تمکن استمرار عمل رو بدون این پول هم دارد. آیا ادامه عمل بر او واجب هست یا واجب نمی باشد؟ این مقام دوم که انشاءالله برای جلسه فردا